زبوناست که یه آن با همه ساخته.
و حالا نوبت میرسه به برنامه حیات خلوت با اعلام ساعت 8:30.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، بار دیگر در برنامه حیات خلوت هستیم و در حیات خلوت آقای دکتر سید محمد رضا خلیلی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عضو هیئت تحلیلیه دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، صاحب بیش از 200 مقاله و حضور در کنفرانس های متعدد بین المللی و برنده چند جایزه در جشنواره خوارزمی، صاحب تألیفات در زمینه های مهندسی مکانیک. آقای دکتر خلیلی سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنونم. ما در کارنامه کاری شما میبینیم که عضو هیئت تحریریه دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک هستیم.
خشم. حقیقتا در حال حاضر من عضو هیئت تحریریه 5 مجله مورد تایید وزارت علوم هستم، مجلات علمی و پژوهشی که یه دونش رو شما اشاره فرمودید، ولی مجلات دیگه هم هستن که دو تا از این مجلات به زبان انگلیسی در کشور به چاپ میرسه و 3 تا از مجلات هم به صورت فارسی هستن که حالا اسمشون رو نیاز نیست من بگم، ولی خود همین مجلات الان در بحث علوم و پژوهش فرآیندهای بسیار خوبی رو دارن در کشور و جزو به قول معروف مجلات معتبر نمایش شده وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند و یکی از این مجلات در دانشگاه سمنان هست، یکی از مجلات در دانشگاه علم و صنعت هست. این مجله که شما اسمش رو فرمودید متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد هستش و یک مجله در دانشگاه کاشان هستش و یک مجله در دانشگاه آزاد اسلامی، که این 5 مجله رو من توفیق دارم که به عنوان عضو هیئت تحریریشون باشم و فعالیت‌های رو تو زمینه پیشبرد این مجلات، مقالات، داوری‌ها، به دست آوردن روش‌های نوین و تکنولوژی‌های نوین در زمینه‌های علمی و تحقیقاتی مهندسی مکانیک، انرژی، کامپوزیت، اینها چون تخصصیمون هستش، ورود پیدا کردم. الحمدلله داریم میریم جلو و به نظرم میادش که با توجه به پیشرفتایی هم که داشتیم این مجلات خوب دارن خودشون رو نشون میدن از نظر علمی و مقالات خوبی از دانشگاه های مختلف دریافت میکنن و اونایی که مناسب باشه به چاپ برسون.
در سطح جهانی از نظر علمی هم از جایگاه قابل توجهی برخوردار هستن نشریاتی که یاد کردیم.
بله بله اشاره کردم، 2 تا از اینا به زبان انگلیسی هستن که قابلیت خوبی دارن و به قول معروف ضریب تأثیر نفوذ بین المللی دارن و 3 تا از اونها چون فارسی به چاپ میرسه جزو نشریات نمایش شده وزارت علوم هستن و مورد تاییده. معمولا اساتید و دانشجوها نیاز دارن که به قول معروف مقاله چاپ بکنن برای ارتقاشون، ترفیعشون، دانشجوها برای این که بتونن دفاع بکنن. اینها قوانینی در دانشگاه هستش که باید حتما مقالاتشون رو به چاپ برسونن، تثبیت بکنن، ثبت بکنن. حالا بحثایی هست در رابطه با این قضیه، ولی این الان قانون هستش. در نتیجه بایستی این مقالات در مجلاتی که مورد تایید هست به چاپ برسه. ما میلیون ها مجله داریم در دنیا که فعالیت دارن میکنن، اما مورد تایید مجامع بین المللی و مجامعی که بالا به عنوان استاندارد هستن نیستن. ما بس بریم سر وقت اون مجلاتی که به قول معروف قابل تایید هست. در نتیجه این مجلات نمایه وزارت علوم هستن و دانشجویان یا اساتید برای ارتقا و ترفیعشون و امتیازهایی که باید بگیرن توی این مجلات دارن کار میکنن و به چاپ میرسونن. با توجه به شرایطی هم که الان مسائلی که حالا تحریم ها به وجود آورده در کشور، ما یه مشکلاتی هم از نظر مسائل علمی داریم در بحث تحریم ها. یعنی ما ناخواسته و نانوشته درگیر تحریم های علمی هم میشویم. درسته که الان تحریم ها تحریم های سیاسی و اقتصادی هستش، ولی نانوشته ما درگیر تحریم های علمی هستیم. یعنی یکی از مواردی که دانشجویان ما، اساتید ما باهاش درگیر هستن، عدم پذیرش مقالات ایرانی ها در ژورنال ها و مجلات خارجی هست. در نتیجه الان اقبال به سمت مجلات داخل کشور میاد که من خواهشی که دارم وزارت علوم و حتی این مجموعه هیئت تحریرها و سردبیران مجلات کمک بکنند به اینکه بتونیم این فرایند تحریم علمی رو از نظر ثبت مقالات با ارزش و با کیفیت در داخل کشور انجام بدیم و راحت و سهل‌تر بکنیم تا دانشجویان ما یا اساتید ما بتونن ارتقا و رشد بکنن.
چه دستاوردهای قابل توجهی در سطح جهانی داشتیم از نظر علمی، به ویژه در زمینه انتشار مقالات؟
خیلی از این مقالاتی که اساتید ما و دانشجویان ما به کمک همدیگه چاپ میکنن دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشیشونه، خصوصا در دانشگاه‌های بسیار خوب ما که داره کار میشه، خصوصا دانشجویان دکترا و ارشد تحصیلات تکمیلی. واقعا اینها فرایندها و زمینه ها و تحقیقات بسیار بروزی رو دارن انجام میدن و مجلات علمی در دنیا حاضرن که به راحتی این دستاوردها رو چاپ بکنن چون با ارزش هستش. ولی الان تحریم ها اجازه نمیده. تقریبا تو این 7-8 ماه اخیر این اساتید با این مسائل مواجه شدن که مقالاتشون به راحتی داره برمیگرده و چاپ نمیشه، با اینکه تحقیقات بروزه، تحقیقات در مرز دانش هستش، ولی به واسطه این مسائلی که الان حالا کشورهای استعمارگر دارن به وجود میارن بر علیه ما، ما الان تو بحث علمی هم با مشکل مواجه شدیم. در صورتی که از در تحقیقات علمی میگم کارهایی رو ما داریم میکنیم که در مرز دانشه و کشورهای دیگه علاقه دارن که از نتایج ما به راحتی استفاده بکنن، ولی به خاطر این مسائل یه مقداری الان تحت شعاع قرار گرفته. ما تو خیلی از حوزه ها پیشرفتای بسیار خوبی داریم. مثلا در بحث نانو ما جایگاه 4 رو در دنیا کسب کردیم. در بحث انرژی های هسته‌ای و انرژی های تجدیدپذیر داریم جایگاه های خوبی رو در دنیا باز میکنیم. در بحث سلول های بنیادی و پزشکی و مسائل بیوپزشکی فرایندهای بسیار خوبی رو انجام دادیم. اینا مواردی هستش که دنیا ما رو قبول داره دیگه، یعنی جایگاه پیدا کردیم. مثلا تو بحث بایوتکنولوژی ما الان جایگاه پیدا کردیم، تو بحث نانوتکنولوژی جایگاه پیدا کردیم. دانشمندان ما رو میشناسن خارجی ها و رو مقالاتشون، رو اثراتشون حتی دعوتشون میکنن که برای فرصت های مطالعاتی به اون دانشگاه ها برن و تمام هزینه هاشون رو پرداخت میکنن. کارهای بسیار با ارزشی رو ما از طریق دانشجویانمون و اساتیدمون تو دانشگاه ها داریم انجام میدیم و رو مرز دانش هستش. ولی خب بالاخره این مشکلات هم به وجود میادش که شما وقتی وارد مسائل تحریم های علمی میشید آزمایشگاه های شما رو خالی میکنن، تجهیزات نمیدن، مواد نمیدن، مقالاتتون رو چاپ نمیکنن، دانشجوی شما رو به عنوان فرصت مطالعاتی ویزا نمیدن و از این موارد زیاده. یالا من ورود نمیخوام پیدا بکنم و سعی میخوان بکنن که هویت علمی ایران رو هم تحت شعاع قرار بدن، که ما بایستی حالا با برنامه ریزی های جدیدی که وزارتخونه و محافل علمی ما برنامه ریزی انشالله بکنن سریعا، نه اینکه بذاریم یه مدتی بگذره بعد که مشکل حاد به وجود اومد به فکر بیفتیم، از الان ما باید دیپلماسی علمیمون رو تغییر بدیم با توجه به این شرایطی که هست. ما باید دیپلماسی علمیمون رو، روشش رو، منشش رو، شرایطش رو تغییر بدیم به گونه‌ای که بتونیم در دنیا از نظر هویت علمی خودمون رو و جایگاه خودمون رو از دست ندیم و نشون بدیم.
چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید آقای دکتر خلیلی؟
والا راهکارها زیاد هستند. فضای بسیار خاصی رو می‌خواد تا ما اینا رو مثلا به مسئولین هم بتونیم پیشنهاد بدیم، ولی خب ارتباط علمی بین دانشگاه‌ها و تفاهم نامه امضا شده بین دانشگاه‌های داخل و خارج و ارتباط اساتید خارج و داخل بایستی قوی تر بشه، یعنی باید حمایت بشه. قوانین ما باید به گونه ای تغییر بکنه که من بتونم به راحتی با یک استادی که در خارج از کشور هستش از نظر مالی، از نظر اجتماعی، از نظر رفت آمد، از نظر اینکه دانشجومونو بتونیم مثلا نقل و انتقال بکنیم به راحتی انجام بشه. فرصت های مطالعاتی بسیار مهم هستند که دانشجویان ما و اساتید ما بتونن به راحتی برن 6 ماه 9 ماه در اون کشور و اون دانشگاه باشن، یا اساتید و دانشجویان خارجی بیان در داخل کشور ما و ادامه کارشون و تحقیقاتشون رو در اینجا بدن. اینها یه فرایندهایی میخواد که باید قوانین عوض شه، شرایط باید تغییر بکنه. اگر این فرایند به وجود بیادش، از قبل این بسیار مزایای فراوانی رو ما میتونیم کسب بکنیم و این تعامل بین المللی رو ما باید نشون بدیم. الان جلو مقالات رو گرفتن، یعنی ما مقاله وقتی میفرستیم به خیلی از ژورنال ها الان برمیگرده بدون دلیل، ولی ما نباید خودمون جلوی بعضی از ارتباطاتمون رو بگیریم. بس این فضا رو فراهم بکنیم تا اساتید ما و دانشجویان ما بتونن به راحتی تعامل بکنن با محققین و دانشمندان کشورهای دیگه و بتونن فضاهای کاری و پژوهشی و تحقیقات مشترک انجام بدن. این یکی از مواردی که حالا من به نظرم رسید در این برنامه بگیم.
آقای دکتر خلیلی، برگردیم به دوران کودکیتون در محله شهدا. جزء آن گروه از کودکان، نوجوانان و جوانان بودید که توی لوازم برقی خونه سرک بکشید یا در واقع جستجوهای این چنینی داشته باشید؟
بله، خب طبیعت بالاخره کودکی و نوجوانی این احساس رو به ما میدادش که مثلا یه مقداری کنکاش کنیم، جستجو کنیم، بیشتر دقت کنیم، بعضی از چیزها رو خراب کنیم و بعد نتونیم درستش بکنیم و خلاصه مورد توبیخ و اینا قرار بگیریم تو چرا مثلا دست بردی. ولی خب اینا خودش خیلی کمک میکرد که از نظر عملی ما بعضی چیزها رو درک بکنیم. آموزش پرورشمون باید از همون ابتدا به صورت عملیاتی، عملی، تجربی بایستی به فرزندان ما این سری چیزها رو یاد بدن. ما بایستی در کنار مسائل آموزشی، حالا اون پرورشی که میگن فقط پرورش جسم نباید باشه، بلکه باید از نظر پژوهش هم دانش آموزانمون رو بتونیم در مسائل پژوهشی آشنا کنیم. نه اینکه مثلا پژوهش خیلی بکر و جدید، نه، همین مواردی که در اطرافمون هستش اینها رو بیاریم باز بکنیم، دانش آموزان ما ببینن تا یاد بگیرن خیلی چیزها رو، چون اینا در زمانهای آیندهشون خیلی کمک دید خوبی رو بهشون میده. ما هم تقریبا در زمان کودکی همین حالت رو داشتیم و بالاخره به خیلی از مواردی که مثلا حالا یا پدر یا مادر میگفت مثلا فلان چیز خراب شده، ما حالا میرفتیم و یه آچار پیشگوشتی میبردیم و شروع میکردیم به باز کردن، بعد دیگه نمیتونستیم ببندیمش، حالا خیلی آشنا میشدیم. این کمک میکردش که ما یه نگرشی پیدا بکنیم. البته اون زمان بحثم بحث مکانیک نبود، علاقه به مهندسی داشتم و به قول معروف ما حتی اون زمانم کنکور امتحان داده بودیم قبل از انقلاب و سال 56-57 چون من دیپلم گرفتم دانشگاه شهید بهشتی و ملی مهندسی کامپیوترم قبول شدیم، ولی به علتهایی نتونستم من ثبت نام کنم و از دست دادم. علاقه من به رشته مهندسی بودم، ولی خب دیگه توفیق شد که وارد مهندسی مکانیک بشیم و علاقه هم الان دارم بهش.
گریزی بزنیم به تحصیلات عالیتون در هند، انتخاب مهندسی مکانیک و بعد مقاطع دیگر مثل کارشناسی ارشد و دکترا.
حقیقتاً میگم من زمانی که پذیرش گرفتم میتونستم تو هر رشته مهندسی ورود پیدا بکنم، ولی اون زمان مهندسی مکانیک اولین انتخاب بودش. مثلا الان اینجا در کشور ما الان مثلا مهندسی برق و الکترونیک حالا انتخاب اول بعضیا هستش و علاقه دارن در کشور، ما اونجا شرایط برام فراهم بود، ولی مهندسی مکانیک به عنوان از رشته های برتر دنیا به حساب می آمدش. در نتیجه انتخابم رو بر اون اساس گذاشتم، چون علاقه‌ام داشتم به فرآیندهای تجربی و مسائل مکانیک. حالا ما وقتی میگیم مکانیک همه یاد تکنسین های اتومبیل و مکانیک و مکانیک هایی که حالا مثلا تعمیرگاه ها هستند و اینا میفتن، در صورت که اصلا مکانیک این نیست. مکانیک تعریفی که من بخوام داشته باشم این هستش که تجزیه و تحلیل نیرو بر روی اجسام هستش. ما با نیرو سر کار داریم. حالا این نیرو اگر برای اجسام سیال باشه میشه مکانیک سیالات، که یه گرایشی زمان قدیم بود میگفتن مکانیک سیالات، و اگر اجسام حالا جامد باشن میگفتن مکانیک جامدات. این دو حوزه مکانیک بیشتر حالا که خیلی از مواردش هم با رشته عمران تقریبا قرابت داره، تو حوزه آنالیز نیرو هستش، تجزیه و تحلیل نیروها هستش. در نتیجه من علاقه داشتم که رو سازه ها کار بکنم، رو فرآیند سازه ها و مسائل سازه اینا، اینو که انتخاب کردم که برم تو بحث مکانیک و تو این حوزه برم جلو. فوق لیسانسم رو من اونجا متوجه شدم که مبحث مکانیک به تنهایی نمیتونه جواب بده برای خیلی از زمینه ها. مواد هم خیلی مهم هستش در کنار فرایند مهندسی مکانیک تو بحث سازا. در نتیجه فوق لیسانسم رو روی تکنولوژی مواد رفتم جلو و اونجا با درسی آشنا شدم به نام، یه درسی رو ما گرفتیم که یکی از اساتید خبره دانشگاه بنارس در شهر بنارس که یکی از شهرهای بسیار سنتی و قدیمی هند هستش و یک شهر کاملا مذهبی در کنار رود گنگ هستش، من اونجا تحصیلات فوق لیسانسم رو ظرف مدت 14 ماه، یعنی دوره 18 ماه هست، ولی من تونستم 14 ماهه مدرک فوق لیسانس رو از اونجا بگیرم و پروژه خوبی رو انجام دادم. ولی اونجا یه درسی رو گذروندم به نام کامپوزیت یا مواد مرکب، حالا اینجا میگن یا مواد کامپوزیت ها، و اینه که علاقه پیدا کردم. وقتی اومدم داخل کشور دیدم اصلا هیچکی در تو کامپوزیت چیزی نمیدونه اون زمان، و علاقه پیدا کردم که دکترا رو در زمینه کامپوزیت و مواد کامپوزیت و مکانیک مواد کامپوزیت ادامه بدم و تونستم در سال 1372 به اتمام برسونم و برگردم اینجا. وقتی اومدم اینجا به اندازه تعداد انگشتان یک دست افرادی که کامپوزیت من باشن نبودند، یعنی میخواستم یه انجمن کامپوزیت من را بندازم، کسی نبود به اون صورت. اینه که دیدیم چون این مواد بسیار جدید هستند و آنالیز و کاربردش و صنعت و اینها مهم هستش، در نتیجه پیشنهاد دادیم به ستاد انقلاب فرهنگی که این درس حتی در دوره لیسانس هم مثل فوق لیسانس برگزار بشه و الحمدلله از همون سال 73 به این ور در دوره لیسانس این درس برگزار شد و جوانان ما آشنا شدن با این مواد کامپوزیت، چون مواد بسیار جدیدی بود و وقتی میرن تو صنعت خیلی از موارد رو الان دیگه باش آشنا هستن برای تولید مواد کامپوزیتی. و الان ما انجمنهای بسیار زیادی داریم بعد از گذشت این همه سال، شرکت‌های کامپوزیتی بسیار زیادی داریم، مؤسسات بسیار بالایی داریم، کنفرانس‌های کامپوزیت بسیار زیادی برگزار میشه و این خودش از پیشرفت‌هایی هستش که ما بعد از انقلاب کسب کردیم.
در این زمینه به ویژه مهندسی مکانیک مورد اشارتون، ما چه کاسی‌هایی داریم، چه کبوت‌هایی داریم و به چه دستاوردهایی میتونیم فخر بفروشیم؟
حالا اگر رشته مکانیک رو فقط بخوایم در نظر بگیریم، تو حوزه‌های جدید، مباحث جدید که تلفیقی از بعضی از رشته‌های مختلف هستش، مثلا موارد بین رشته‌ای تقریبا میشه گفتش، اینا نیاز هستش که کار بشه تا اگر بخوایم کشور رو رو مرز دانش بتونیم ببریم جلو. ما نیاز به زمینه‌های بین رشته‌ای الان داریم که مکانیک حالا یکی از اون اضلاع هست، یکی از اون گوشه‌ها میشه گفت هستش. حالا رشته‌های دیگه هم مثلا الکترونیک، مثل برق، مثل روباتیک، ساخت و تولید، هوا فضا، عمران، انواع اقسام مهندسی، اینا بیان با هم تلفیق شن و زمینه‌های بین رشته‌ای رو به وجود بیارن. الان مثلا تو بحث بیوپزشکی خب خیلی از موارد بین برق و الکترونیک و مکانیک و مواد و پزشکی، حالا خود پزشکی هم باز شاخه‌هایی داره، اینا الان درگیر هستن. تو بحث دارورسانی هوشمند، تو بحث پروتزها، مثلا در بحث پروتزهای مصنوعی، در ساخت موادی که بس در بدن کاشته بشه، اینها مسائلی هستن که هم مکانیک درگیره، هم مواد درگیره، هم پزشکی درگیره. در نتیجه به نظرم میاد یکی از مواردی که ما باید الان روش فکر بکنیم تو دانشگاه‌ها، هم اینکه جذابیت داشته باشه برای دانشجو تو زمینه‌های تحصیلات تکمیلی و هم اینکه بتونه ارتباط بین اعضای هیئت علمی زمینه‌های مختلف رو برای رسیدن به یک هدف مشترک به وجود بیاره و هم بتونه تعامل ما رو با خارج از کشور به عنوان حوزه‌های جدید فناوری ببره جلو. این یکی از مواردی هستش که ما بایستی روش کار بکنیم. دیگه نیایم فکر کنیم که خب حالا من بیام دو مرتبه لیسانس مهندسی مکانیک ایجاد کنم، من بیام مثلا فوق لیسانس مکانیک نه. تو دانشگاه‌های ما الان باید برن تحصیلات تکمیلی، رشته‌های فوق لیسانس و دکترا در زمینه‌های بین رشته‌ای برای ما مهم هستش که ایجاد بشه و بایستی قوانین بره به این سمت.
ممنونم آقای دکتر سید محمد رضا خلیلی. و در یک نگاه به آنچه در زمینه به ویژه تحصیلات آکادمیک رشته های فنی و فناوری اگر توصیه‌ای هست بفرمایید، سپاسگزارم.
خیلی واقعا جای تشکر داره از مسئولین مجموعه های علمی و پژوهشی. واقعا با این شرایطی که کشورهای دیگه، تحریم هایی که بر ما اعمال کردن، واقعا باید دست و پای محققین ایرانی رو با این فضایی که هستش و واقعا کارهایی که دارن انجام میدن باید بوسید. حالا نه از جنبه که خودم حالا یه عضو هیئت علمی یا محقق هستم، ولی واقعا با توجه به تمام جمیع شرایطی که ما متاسفانه در این 40 سال بر ما تحمیل کردن، واقعا خوب داره کار میشه. توجه بیشتر مسئولین و خصوصا بودجه تحقیقاتی بسیار بسیار مهمه که به دانشگاه ها کمک بشه تا بتونیم ما در امر پژوهش و تحقیقات در حوزه تحصیل تکمیلی بتونیم دانشجو رو جذب کنیم و کار بکنیم. این یکی از موارد باز مهمی هستش که باز توجه بشه.
ممنونم آقای دکتر سید محمد رضا خلیلی، استاد دانشکده مهندسی مکانیک در دانشگاه سلطی خواجه نصیرالدین طوسی، عضو هیئت تحریریه بیش از 5 نشریه علمی و از جمله دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
فصل پروانگی رو به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود
ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين.
فصل پروانگی.
محمود رضا قدیریان. تعبیر زیبای سالها انتظار، باران اجابت است در سفر حج. حالا تو را زائر می نامند و سفر نشانه ای می شود برای وصل. نمی شود به مدینه بیایی و در غرب مدینه در امتداد افقی که خورشید از آن برمیخیزد با احد مواجه نشوی و دامان احد را ننگری که سنگ سینه بر غمهای قدیمی مدینه کوبیده است. مسجد حمزه در جوار کوه احد محل خواندن نماز تحیت حجاج است. پس از آن زیارت با شهدای احد از پشت پنجره های فولادین مزار شهیدان آغاز می شود. اینجا ساده از کنار این خشت ها و دیوار های گلی نمی توان گذشت و تو 14 قرن را بر می گردی تا شط شجاعت حمزه و زیارت نام خان یاور پیامبر می شوی. پشت دیوارهای بقیع زائرانی ایستادند با زمزمه ها و اشکهایی پیدا و پنهان و خدایا و خدایا چقدر دل به پرواز در آمده اینجاست. اینجا بقیع است، شب بقیع، خط عزاداری شیعه اکنون تا آسمان مدینه کشیده شده است و در مدینه سنگی نیست که صدای حزن شیعه را نشنود و صوتی نیست که از رسای این قافله محزون سبقت بگیرد. بقیع اما در معصومیت و قربتی عجیب به تماشای زائران چهار امام شیعه دل گشوده است. در گریه زاکرین اهل بیت علیهم السلام اگر گوش دل بکشایی، تو نیز خواهی شنید که بقی می خواند و حجاج می گریند. حالا هر قلبی اینجا در هوای رسیدن تا خانه دوست یک آینه است. پرهای زمزمه که باز شود، پرواز هزار هزار واژه نقره نشان است که عطر مناجات را نصیب می برند. عهد می بندی روزه روحت رضای خدا باشد و قبلگاهت سرای او. می گویی ما را سر سودای کس دیگر نیست، از عشق تو پروای کس دیگر نیست. و حالا لبریز از عشق به ولایت چشم می دوزی به محراب و آسمان، راهی که ادامه دارد تا خانه دوست.